شما فرمودین و حتی خودروسازی شاهد باشه.
البته تولید خودروی برقی هم خوشبختانه
در تهران آغاز شده،
صنایع خودروسازی ما شروع شده و وزیر محترم سمت پیش بینی کرده که ما حداقل سالانه با 100 هزار خودروی برقی جدید روبرو باشیم. اگر این اتفاق هم بیفته اقدام بسیار عقلاییه که جلو آلودگی هوا رو هم میگیره
انشاءالله. خیلی ممنونیم از شما، با تو خدا حفظی میکنیم.
لطف کردید، خدا نگهدارتون استاد.
خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
بهار بهارونه کیت چراغونه، بهار بهارونه کیت چراغونه، عزت رو بوی گلها بلبل غزل خونه. بهار بهارونه شاد فراونه، بهار بهارونه شاد فراونه، دل رو با میرخص سنبل پر برو کاری گلا رو شالوها سی میخونن توی دریا. خندونه ستاره بارونه، خورشید خندونه ستاره بارونه، صحرا و تو باغا لاله فراوونه. بهار بهارونه شادی فراوونه، سرمرش کرده ما از تلم نمک هوای بندر پر غله گله از بن بوی خرما بوی قصبه. بهار بهارونه شادی فراوونه،
خیلی متشکرم که همراه بهار بازار هستی.
آقا قضیه چی بود آقای بختیاری؟ این خانم اومده بود، بلقیس خانم چی؟
چی این بنده خدا بابا بزرگ که آلزایمر داشت، بابا مظفر
که مشخص بود.
شب قبل اون روزی که اومد اینجا خونه‌شو مهمون داشتن، شلوغ بوده، تو اون شلوغی هم یکی از مهمونا می‌خواست بره مثلا خونه‌شون، آقا مظفر میاد تو جلو در بدرقه‌اش کنه دیگه برنمیگرده خونه.
آره دیگه مسیر کوچه رو میره. چجوری جمع کرده بودن دنبال بابا بزرگ؟
جمع کردن نمیخواست که، بچه‌ها و نوه‌ها و اینا بودن.
آره. بعد اون گفت که ازدواج نکرده که.
آها، برای شما یه مقدار زود نیست که حالا در مورد این چیزا.
نه خوب میخوام بپرسم ببینم چی شده، قضیه چیه دقیقاً.
چیز بود دیگه، آلزایمر بود دیگه، آلزایمر. آها چیزم بود، اون خانمم آلزایمر داشت.
نه بابا، یعنی آلزایمر تو آلزایمر بود. من یه بار دیگه بهم بگو.
میگم که در مورد ازدواج که صحبت کردن پدر بزرگ رفته بود دنبال ازدواج مجدد، ولی خب آلزایمر داشت که ایشون همسرشون هستن و دارن دنبالشون میگردن و دارن رادیو رو گوش میکنن و ایشونو بله دنبال میکنن، اما تا بیان ایشونو پیدا کنن خلاصه پدر بزرگ رفت.
عجب.
آره
خب پس اینجوری بود. باشه ببینیم حالا دیگه چی میشه، یه فاصله بگیریم از دوستانمون برم کردیم
ماجرا، شاید پدر بزرگ اومد، شاید پدر بزرگ یکیشون اومد. اینا کیان اومدن تو استودیو کنار صدا بر؟ اینا آدم اومده. اینا کیان
ادامه دارن؟
اوه یک دو سه. این همه آدم خانم کتاب چی خدا بهتون رحم، اینا کیان اومدن؟
بابا حراست نگی نیست اینجا برنامه تنها اجرا بکنید. این دو قسمت چیه؟
بذارید من برم بیرون ببینم چه خبره، من برم بیرون ببینم چه خبره داستان.
بریم بیرون ببینیم. آره آره حتما ما حالا ببینیم میخوایم چیکار کنیم دیگه، ناخره برنامه چه اینجوری میکنن. من نمیدونم چه خبر اینجا، یه بخش شما بشنوید بازار ارز در سالی که گذشت، برگردی ببینید چه خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسین محمودی هستم، کارشناس اقتصادی. در خصوص روند قیمت ارز در سال 1402 بایستی اول به انتهای سال 1401 اشاره کنیم که به دلیل عدم عرضه ارز در یک هفته قیمت ارز سقف 60 تومان رو زد. این باعث شد که در ادامه و حرکت دنده معکوس دلار به 50 تومان ما شاهد رکود باشیم. البته در اوایل سال روند باثبات در محدوده 50,000 تومان رو تجربه کنیم و این امر باعث شد که اندکی بر رکود افسوده بشه و خوشبختانه انتظارات تورمی کاهشی بشه. سیاست‌های انقباضی از یک طرف باعث شد که ما نسبتاً روند بهتری رو تجربه کنیم. در این حال این رو هم باید در نظر داشت که صادرات به دلیل اینکه 50% از بازار آزاد پایین‌تر ارزش پیمان سپاری میشد، بنابراین انگیزه های صادراتی به شدت کاهش یافت. بایستی این رو در نظر داشت که کنترل تورم برگرفته از تجربه بسیاری از کشورها، در ایران وضعیت متفاوتی خواهد داشت، چرا که در اون کشورها حاشیه سود شرکت ها 3 برابر نرخ بهره است، قیمتگذاری دستوری هم ندارن، بنابراین به راحتی افزایش نرخ بهره و هزینه‌های تولید میتونه سرشکم بشه و تولید دچار چالش نشه. اما در کشور ما تسهیلات 40% رو شاهد هستیم. طبیعتاً حاشیه سود 13% باعث تعطیلی خطوط تولید و مشکلات تولید خواهد شد. به نظر میرسه سیاست‌های معقولانه‌ای بایستی لحاظ کنیم. اینکه جلوی تسهیلات گرفته شده و ذخیره قانونی افزایش پیدا کرده، اینها همه نکات مثبتی هستند، اما این زمانی میتونه مثبت باشه که چرخه نقدینگی تولید آسیب نبینه. تفکیک منابع و تسهیلاتی که منحرف میشد و به تولید نمیرسید و حذف اونا معقول تر از اینه که کل تسهیلات تحت فشار قرار بگیره.
ها آزاد دلم لبریز امیده، آخه عید اومده بازم بساط غم رو برچیده. یه روز ساده میتونه طلوع نو شدن باشه، پر از مهربونی ها گل از روی گلش باشه. نفس پشت نفس یک عام هوا تو جستجو کردم، تو هر عیدی با دل تنگی تو رو من آرزو کردم. تموم تلخی ها قد تنهایی و تاشه، میشه امشب میشه هر شب، شب عاشق شدن باشه. نفس پشت نفس یک عام هوا تو جستجو کردم، تو هر عیدی با دل تنگی تو رو من آرزو کردم. تموم تلخی و رچن قد تنهایی و تاشه، میشه امشب میشه هر شب، شب عاشق شدن باشه. شکر میخونم بمونه با زمینه ها، نفس پشت نفس یک عام هوا تو جستجو کردم، تو هر عیدی با دل تنگی تو رو من آرزو کردم. تموم تلخی و رچن قد تنهایی و تاشه، میشه امشب میشه هر شب، شب عاشق شدن باشه. نفس پشت نفس یک عام هوا تو جستجو کردم، تو هر عیدی با دل تنگی تو رو من آرزو کردم. تموم تلخی و رچن قد تنهایی و تاشه، میشه امشب میشه هر شب، شب عاشق شدن باشه. دلم لبریز امیده، آخه عید اومده بازم بساط غم رو برچیده. یه روز ساده میتونه طلوع نو شدن باشه، پر از مهربونی ها گل از روی گلش باشه. نفس پشت نفس یک عام هوا تو جستجو کردم، تو هر عیدی با دل تنگی تو رو من آرزو کردم. تموم تلخی و رچن قد تنهایی میشه امشب میشه هر شب، شب عاشق شدن باشه. نفس پشت نفس یک عام هوا تو جستجو کردم، تو هر عیدی با دل تنگی تو رو من آرزو کردم. تموم تلخی و رچن قد تنهایی و تاشه، میشه امشب میشه هر شب، شب عاشق شدن باشه.
خب چی شد آقای بختیاری؟ قضیه چی بود اون بیرون؟
هیچیه، مخلص کردم این که این دوستانی که الان اومدن اونجا و بیرون هستن، بیرون استودیو تو اتاق فرمان، نوه های عزیز و فرزندان عزیز پدر بزرگ آقا مظفر هستن. آقایی هم که داره دست کم میده پسر بزرگشونه. آره خلاصه سلام میرسونن و گفتن که امشب افطاری من منزلشون دعوت هستم.
شما تنهایی؟ من چی بس؟
یه مادر بزرگ اومدن تو.
ننه به رئیس
سلام. پیدا کردی پدر بزرگو؟
قربونت برم عزیزم، شما اگه نبودی آقا بزرگ الان الان نبود چی شده بودش عزیزم. ننه ببین من با شما کار ندارم خانم، من با اومدم با نوه گلم صحبت.
با من چه کار ندارم؟ من چی کار کردم؟
این هم مثل پدر بزرگ میگه نوه گلم.
منتظرتی ما نکنه
دعوتتون کردم.
پدر بزرگو پیدا کردی؟
نکنه نیا.
همسرتون رو پیدا کردی؟
آره نوه گلم.
کجاست همسرتون؟
تو ماشین نشسته میای دیگه.
الان چرا دوباره تشریف آوردین تو؟
اومدم دعوتت کنم نوه.
پسرتون دعوت کردی دیگه؟ چش خدمت میرسم.
نوه دختر مینه. نوه
من شدم نوتو.
افطار منتظرم.
شما برو.
خدافظ عزیزم.
برو 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 خدافظ. خدافظ باشه. باشه. منتظرم باش.
مادر جان. مادر جان خدافظتون.
نری تو دیوار خدافظ. خب ساعت 11:30 بله. بریم سراغ برندگی امروز.
بله گفتیم خدمت شما که از بین عزیزانی که پیامک ارسال میکنم به برنامه یک نفر به قید قرعه انتخاب میشه، یه هدیه تقدیم حضورشون میشه. قرعه کشی انجام شد، جناب آقای اکبر بزرگمهر انتخاب شدن،
راننده کامیون هستن از خرم‌آباد لرستان. خیلی بهتون تبریک میگیم، سفرتون به سلامت.
من با این بلغیس نمیخوام برم، هم من نگه داریم
این پدر بزرگ دوباره
همه جمعیت اومده دنبالتون، بریم دیگه.
یه ازدواج نباید بکنید، وفادار باشید.
میخوام بذارم موزه. نه
موزه چرا؟
خدا بید بابایی،
خدا
بابایی خنگ خدا.
متشکرم که در طول روزهای نوروز در کنار ما بودید. آخرین ویژه برنامه رادیو اقتصاد در نوروز بهار بازار تقدیم شما شد. قصور ما رو بپذیرید و ببخشید انشالله، و امیدوارم که در برنامه بعدی هم همراه ما باشید. کلی تلفن و پیامک هم داشتیم که فرصت نشد تقدیم شما کنیم و پخش بشه، اما آرشیو میکنیم و به یادگار برای ما میمونه.
بله خیلی متشکرم از همراهیتون. تا سلامی دوباره، خدا
نگهدار.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.
عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بینای علی هیچ. اگر عمر 209ت ببخشند تمام عمر منهای علی هیچ.
سی نامه به نیت 30 روز در روزهای ماه مبارک رمضان.
وقتی باران میباره،
به نام خدای بخشنده و مهربان. امام امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 146 نهج البلاغه ارزش صدقه، زکات و دعا رو اشاره میکنن و میفرمایند:
سوسو ایمانکم بالصدقه و حسنوا اموالکم بالزکاه و ادفعوا امواج البلاء بالدعاء.
ایمان خود را با صدقه نگاه دارید و مالهاتان را با زکات دادن و موجهای بلا را با دعا برانید.
تأثیر صدقه در حفظ مال شاید به خاطر این باشه که انسان به مالش خیلی علاقه داره. بعضی ها در اعمال و عبادات پیشرو و موفقن، اما هنگامی که مسائل مالی وسط میاد میلنگن. به همین دلیل پرداخت صدقه روزانه، چشم پوشی از اموال در راه خدا میتونه پایه های ایمان رو حسابی تقویت کنه. اهمیت صدقه، انفاق در راه خدا به قدری بالاست، خدا اونو در قرآن کنار بذل جان قرار داده. میفرماید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا از مؤمنان جان و مالشون رو میخره تا در برابر بهشون بهشت بده.
خودتون رو به هلاکت نیفکنید. این آقا اگه انفاق نکنی، پول در راه خدا ندی، صدقه ندی، زکات ندی، حالا همه اینها که در یک کلمه انفاق واجب و مستحب و اینا، به هلاکت میفتی. مثلا دینت از بین میره، ایمانت از بین میره، آخرتت خراب میشه. اینا انفقوا فی سبیل الله، آی مردم، یعنی یه حرف اجتماعیه، جماعت مسلمین، آی اغنیا، آی کسی که دستتون به جیبتون میرسه، انفقوا فی سبیل الله، انفاق کنید. اگه صدقه و زکات و خمس و همه اینا به جا پرداخت بشه، علل قاعده باید دیگه تو جامعه فقیری نماند که بخواد بیاد جیب شما رو بزنه. اگه انفاق نکنی، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، به هلاکت میافتید. و در حقیقت
ثروت ثروتمندان هم در این جامعه به خطر میفته. امام صادق فرمود هیچ مالی در دنیا و خشکی از بین نرفت جز به سبب ترک زکات. و اما جمله سوم، دفع بلا با دعا. روایتی از امام صادق براتون میخونه. در این روایت میفرماید خدا حوادث سخت و بر میگردونه، حتی اگه دستور اون از آسمان صادر و محکم شده باشه. در همین زمینه از امام زین العابدین روایتی است که میفرمایند دعا بلایی که نازل شده رو دفع میکنه. این مفاهیم بلند قطره کوچکی از دریای حکمت 146 نهج البلاغه امام امیر المؤمنین علی علیه السلام بود.
این نهج البلاغه را باید خوند.
جانل امیر المؤمنین دریاست.
سایه الطاف خداوندی و با همت مردم غیور ایران در عرصه تولید به اوج خواهیم رسید.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
تلاش، تکاپو، علم، فن، ایمان، همه و همه در کنار هم به جهش تولید خواهد انجامید.
در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود. باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه.
حضور شما اعلام می‌کنم که زمان اذان ظهر امروز با افق تهران ساعت 12:09 است. التماس صدا.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه گذر خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همینجا، خدا همینجا.
مسجد بازار،
مسجد بازار.
خدا همینجا، خدا همینجا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پشم وا می کنم.
بسم الله.
آب به صورتم می زنم.
بسم الله.
می شینم.
بسم الله.
نیستم.
بسم الله.
هر امری که به مقصد رسید و ابتر نشد و به هدف رسید، او امری است که به نام خدا شروع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دوستان سلام، باز هم با شما عزیزان بر سر قراری نورانی حاضر شدیم، قراری که آرام بخش روح و جان همه ماست، قراری که یه طرفش ماییم و طرف دیگرش الله.
در تصنیف قررالحکم و دررالکلم در حدیثی از امیر مؤمنان علی علیه السلام چنین نقل شده که ایشان فرمودند: اگر نمازگزار بداند تا چه حد مشمول رحمت الهی است، هرگز سر از سجده بر نخواهد داشت.
می نشینیم پای صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای پناهیان.
شما اگر بنا باشه برا خدای آخرت و غیب و اینا عبادت کنی، اول باید آدم معمولی متعادل باشی که عبادت کنی، بندگی کنی یا نه؟ درسته؟ آدم بخواد درست عبادت کنه به خدا برسه، اول باید درست زندگی کنه. بخواد درست زندگی کنی، اول باید نماز بخونی. اول باید نماز بخونی. نماز بخون، لذت ببری از زندگی، کیف کنی، بعد با خدا رفیق میشی. بابا تا کسی از زندگی خودش لذت نبره با خدا رفیق نمیشه. آدم دمق در به داغون، آدم بد اونق، آدم بد اخلاق که به سمت خدا نمیره، این همیشه با خودش و دیگران درگیره. اول باید آدم درست زندگی کنه. برای اینکه درست زندگی کنی اول نماز بخون. حضرت امام اون وقتی که داشتن تبعیدش میکردن، یعنی دستگیرش کرده بودن، از قم به تهران داشتن میآوردن، دو رکعت نماز صبحی که میخواستن بخونن، فرمودن آقایون مأمور وایسید من میخوام نماز بخونم. گفتن نمیشه. فرمود وایسید وضو بگیرم تو ماشین نماز میخونم. قم به تهران که میای پشت به قبله هم میشی. گفتن نمیشه. فرمود وایسید من برم تیمم بکنم نماز بخونم تو ماشین. نماز صبح اذان شده، شما سر نماز شب ما رو دستگیر کردید. گفتن نمیشه. امام میفرماد من بهشون گفتم خب در ماشین رو یه دقیقه باز کنید، من دست بزنم رو خاک پیاده نمیشم، همینجور تیمم میکنم نماز میخونم. به هم نگاه کردن گفتن خب حالا طورینی وای میستین دیگه. امام اونجوری تیمم کردن پشت به قبله رو به تهران، دو رکعت نماز دیگه اجباریه دیگه، دستگیر کردن. زورم دارم میگن. از امام میفرمود من اونا رو تسلا میدادم، اونا میترسیدم، بهشون گفتم نترسید چیزی نیست. بعد حضرت امام میفرمود شاید آن دو رکعتی که خدا میخواهد از بنده ناچیز خود روح الله